طبایی فرهنگ شهادت شد. سید محمد حسین از درگاه بسیج وارد دنیای حماسه شد و بعدها لباس پاسداری از انقلاب را برتن کرد تا به خواسته هایش برسد.
شهید محمد حسین ایروسی پسرموی بنده بودن. من نیاز به شناخت چیزی که بقیه نسبت به هم دیگه دارن نداشتیم. دیگه از لازم که آدم به خود بهش واقعا متکی باشه به عنوان یه مرد هیچ مشکلی نبود که میتونه تا بعد یه تکیگاه محکم و خوب برای من باشه که تو زندگی مشترکمونم واقعا ثابت کردن که یه تکیگاه واقعا محکم و استوار بودن. ازدواج کردم، بچه دار شدم، با دخترم خیلی شوخی میکرد، چپ و راستش میکرد، پرتش میکرد هوا. موقعی که رفت بیمارستان که بچهش قرار بود به دنیا بیاد باش بودم، دوربین رو گرفتم جلو، گوشی رو گفتم محمد دارم ازت فیلم میگیرم که بعدم محمد یاسا ببینه. بچه من اذیت میکردی، حالا منتظرم اومدم از همین الان اینجا که محمد یاسا به دنیا اومد منم اذیتش کنم، پرتش کنم هوا. باب جی دلت میاد گناه داره، من حالا یه کاری کردم تو نکنی.
ما هر موقع خانوشی دیدیم رضایت داشته باشیم. این هم که فرزندش هم که خب خداوند فرزندی بهشون داد که شون خیلی به فرزندشون علاقه داشت. اولین فرزند در این سن سال نبود. آدم 5 روز 10 روز بچهش فرزندش نبینه چجوری میشه؟ ایشون میرفت یک ماه میومد، بعد یه ماه باز مجددا میخواستنش، دو مرتبه میرفت.
همیشه رو اسمش حساس بود، میگو محمد تنها نگین، محمد حسین. بعد بهش میگفت محمد حسین، میگو من یه آقا هم بهش اضافه کن، آقا محمد حسین. محمد چرا انقدر هکش میدی؟ میگو سیدش هم یادت نره. همیشه دوست داشت کامل بهش بگی آقا سید محمد حسین. همینجور هم که تو وصیت نامش برای پسرش گفت آقا سید محمد یاسا. میگو اگه 10 تا پسرم بیارم مامان اسم محمد اول اسمام میذارم.
او هم یکی دیگر از معجزات انقلاب امام خمینی بزرگ است که جوانی در 24 سالگی دل از دنیا ببارد. گذشتن از هر چیزی شدنی باشد، گذشتن از طنازی های محمد یاسا کار آسانی نیست.
حالا روز خوبی نداشت، ماه رمضانم بود، روزه هم میگرفت، بعد خیلی حالش بد بود. اومد خونه ما، من دیدم حالش خیلی خرابه، رنگش زرد شده، اصلا تاب و طاقت نداره. از اون احساس مادرانه خودم بهش گفتم محمد حسین به روزت باز کن، هنوز زور نشده، هنوز چیز نشده، وقت داری. بعد دیدم که با شکم خوابیده رو سرامیکای سالن. بهش گفتم خیلی دلم سوخت، چون به هر حال من یه مادر بودم، اون احساس مادرانه، اصرار میکردم بیا روزت باز کن. میگفت که نه این کارو نمیکنم، مگه فکر میکنی روزه الکیه؟ مگه میشه با یه حال بد بودن روزه رو باز کرد؟
در این سن جوانی بازم به خیلی چیزا فکر میکنه، ایشون اصلا یه هدف دیگه داره، مشخص بود، مؤمن بود در اصل. ما هم جوان بودیم دیگه، میدونیم در جوانی پاک بودن خیلی مهمه.
میشه حرف شهادت که میشد بعضی گفت، من گفتم که به شوخی، گفتم میگن اگه کسی خانومش حلالش نکنه شهید نمیشه، و به شوخی میگفت با شهدا کجا ما کجا. مثلا وقتی فکر کنم مثلا واقعا عاشق مثلا شهادت بود، شاید مثلا خیلی فکر کنن شعاره چیه، ولی شعار نیست، یه حقیقته.
بله از عشق به شهادت میگفت، اصلا از رفتارش همه چیش مشخص بود. شاید یه موقعی من خودم یه لرزه به دلم می افتاد که نکنه محمد حسین شهید بشه، اما خب خودم به خودم قوت قلب می دادم، اون هرچی خدا بخواد، خاص خداه.
و خیلی هم زیباست بدونیم که ما همه مون رو به پدرهامون می خونن. ولی امروز خوشحال هستم بنده و بسیار ارزشمند است که بنده رو به فرزندم می خونم. این خیلی مهمه که انسان در دورانی باشه با همه ناملاحمت ها و حربه های مختلف بیان و ولایتشون. این شهیدم تربیت شده بنده نیست، اینو خاطرتون جمع باشه. این شهید تربیت شده شهدا و سید شهدا امام حسین هست، عمویشون داییشون شهید شدن در دفاع مقدس، اونها بودن که هدایت کردن ایشون رو، تربیت کردن ایشون رو و مسیرشون رو پیدا کردن.
در کنار مزار محمد حسین واژه ها طغیان کرده بودند و ما در رفت و آمد کلمات به دنبال جمله ای برای شرح حال خانواده شهید. پدری که خود دلداده که شهادت بود، در کنار مزار پسر شهیدش روزهای بودن محمد حسین را زیر و رو می کرد تا دلش آرام شود، اما حال مادر نگفتنی است.
حتی قبل از شهادتش من یادم یه عکسی رو ترسیم کرده بود از خودشون و زیرش نوشته بود شهید سید محمد حسین میردوستی. بهش گفتم هاشو این بده، چیز بدی تو خودت بخوای بنویسی من شهید سید محمد حسین میردوستی، جلوه درستی نداره. خب آقاشو نه، به هر حال منم میخوام در مسیر شهدا و به هر حال راه شهدا قدم بردارم، اینو به اون جهت نوشتم.
تولد پسرمون 12 مهر بود. من میگم برای هر چیزی آقا محمد حسین برنامه داشتن، هیچ وقت مثلا میگم هی میگفت که میخوام برم، نکنه مثلا برم اولین تولد من نبینم. بعد گفت خب من مثلا پیش خودم گفتم که آقا محمد حسین نمیشه که زودتر بگیره مثلا چیه. گفت حالا بذار بابا مولا مشورت کنیم، یعنی هر چی که مثلا صلاح شده مثلا همون انجام میده. مشورت کردن و موافقت رو گرفتن و فردا شبش مثلا تولد ما گرفتیم. حرفایی که میزنم میگم که یعنی شهدا هستن، زندن. من میگم به محمد یاسر وقتی که اذیت میکنه یه موبایی مثلا میگم محمد یاسر به بابا میگم و برایتون میشه میره عکس باباشو بوس میکنه، میگم خب دیگه بابایی هیچی نمیگه، تو وقتی بوس کنه دیگه نه دعوا میکنه نه چی. حالا اینجوری چی میشه که من چیجوری با تو کنار بیام که بچه لوس میشه چی میشه؟ اونم بچه حس میکنه ما پدرشو. من میگم همیشه باید همینجوری بزرگ بشه که باباش همیشه هست.
آره نگم به بابا چی میگه؟ داره چی میگه؟ با اونگه پسر خوب داره. الان راه رفتن محمد یاسا این محمد حسینه. من گاهی اوقات تو خونه هستم این حس میکنم که محمد حسینه، یه لحظه به خودم میاد نه این محمد یاساه. نحوه شیر خوردن محمد یاسا، نحوه راه رفتنش، بازی کردنش، همه چی محمد یاسا. حتی اگه عکسای بچگی محمد یاسا رو با محمد حسین مقایسه کنی هیچ فرقی نداره، فقط محمد حسین موهاش مشکی تر بود، محمد یاسا یه مقدار روشن تره.
صدای بابا گفتن پسرکش را نشنیده بود که از آن سوی دیار عاشقی صدایش زدند. این هنر خداست که میگذارند و میگذارند. سید محمد حسین هم آرزوهایش را در سبد توکل خدای حکیم گذاشت و از همه دلخواسته های زمینیش گذشت.
آخرین بار که تماس گرفتم 3 شب قبل شهادتشون بود، من مثلا با همکارشون آمده صحبت میکرد و میگفتن خب هیچ آرزویی نداشتی. اینو من خب اولو خب میام به حس همون مثلا خانوم خوب مثلا چیه خودم میگفتم مگه میشه محمد حسین برای من، برای محمد یاسا مثلا حالا جدا از خانوم مثلا هیچ آرزویی نداشته باشه؟ ناراحت میشدم، عصبی میشدم، مثلا میگفتم خب چرا این حرفو میزنم، مگه میشه یا آدم مثلا چی نباشه؟
این نیست که بگیم آقا شهدا آرزوی دنیایی نداره، نه خیر، آرزوی دنیایی بسیار داره. همرز به ایشون تعریف میکرد، میگفت که شب شهادتش عرض کرده بود که من دیگه در دنیا هیچ آرزویی ندارم. پسر تو خیلی آرزوها داشتی، گفتی آقا جان میخوام این کارها رو بکنم. چی شد که تو به نقطه‌ای میرسی که میگی با همه این تعلقات دنیا ها، با همه این مسائلی که میبینن جوانایی که مثلا فرض بکنی که این چنین آرامش روی و زندگی دارن، چطور میشه تو بگی من هیچ آرزویی در دنیا ندارم؟ این نقطه ختمی است که یک شهید بهش میرسه که اونجا میسه که من دیگه هیچ آرزویی تو دنیا ندارم به جز شهادت. یاد این شعر میافتاد، آن کس که تو را شناخت جان را چه کند، فرزند و عیال و خانمان را چه کند. دیوانه اش کنی هر دو جهانش بخشی، دیوانه تو هر دو جهان را چه.
همسر سید محمد حسین از اشتیاق او به شهادت حرف میزد. حالا او مانده و یک عمر رزمندگی در جبهه نام این سید شهید. او مانده و قصه هایی که از پدر باید برای پسر بگوید. او مانده و داغی که روز به روز بیشتر میشود. گاهی جهان با همه عظمتش برای ما آدم ها جایی ندارد. گاهی خیسی چشم ها در کنج خلوت دلتنگی تنها مرهم سوختگیه سینه هاست.
محمد یاسا از بعد از ظهر تاسوعا که شد، یعنی با تمام وجود حس کردم خیلی بیقراری میکرد. بعد همه مختلف من نمیدونم چرا این اینجوری میکنه. من تا به حال محمد یاسا رو انقدر بیقرار، هرچی میخواست بهش میدادم، هرچی چی میکردیم نمیشد، اصلا نمیخوابید، آروم نمیشد، خیلی بیقرار بود. روز بعد از ظهر تاسوعا بود، من گفتم خدای چرا این اینجوریه.
این تلفن های پشت هم من یه استرس گرفتم، به همسرم گفتم که آقا مرتضی چرا اینقدر تلفن میشه؟ گفتن که خب معمولیه، همیشه اینا زنگ میزنن. بعد یه دفعه خودشونم بلند شد، گفت که آره طبیعی نیسته، چرا زنگ میزنن؟ زنگ زدیم به پسر خواهرم که همکار پسرم بود، گفتش که بله، میگن که آقا محمد حسین مجروح شده. اما خب این کلمه مجروح، این طرز حرف زدن، من گفتم محمد به شهادت رسید. یعنی دیگه اونجا باور کردم که محمد شهید شده. و بعد دیگه همسرم که تلفنش تموم شد کاملا گفت که بله محمد حسین شهید شده.
یه کار از این چیزه آخرین آرزو تو بخواه از من.
آخرین آرزو خوشبختی همه بچه ها. سلامت.
حاسد محمد حسین کسی بوده که نحوه شهادت خودشو میگه شب قبلش. حاسد محمد حسین میگه که من فردا شهید میشم، موشک میخورم، تیکه تیکه میشم، که دقیقا فردا ساعت 8:30 صبح موشک اصابت میکنه بهشون، بیشتر قسمت های بدنشو ترکش برمیداره، قطع میشه، که دست راستشون انگشتاش قطع شده بود، یه انگشتر فیروزه آبی هم داشته که میخواست بعد از خودش به پسرش برسه، محمد یاسم. دوستش تعریف میکنه که قبل از شهادتش روز قبلش به ما گفتش که اگه مجروح شدم انگشتر در بیارید از دستم، بعدم برسونید به خودم، اگه شهید شدم انگشتر بدید به پسرم حاسد محمد یاسم. دوستش میگفت که وقتی سر پیکرش رفتم به یاد وصیتش افتادم، اومدم انگشترش رو بردارم بیارم امانتیشو، اومدم کاور باز کردم که انگشتر رو در بیارم، یا بایدم دستی نیست که انگشتی باشه و انگشتری داشته باشه.
حاسد محمد حسین تو قطعه 50 دفن شدن اینه که این محل جاییه که دوتا از همکارای یگانشون که به شهادت رسیدن تو عملیات‌های دیگه، نقطه‌های دیگه، منطقه‌های دیگه اینجا دفنن، آقای حسین پور و آقای شهرام زلفی. به این خاطر یگانشون صلاح دونستن که آقا محمد حسین رو تو قطعه 50 دفنش کنن که از شهدای مدافع حرم هم این مقدار دوره، چون بقیه شهدای مدافع حرم قطعه 26 و 50 سن. قبل از این که پسر منو بخوان اینجا دفنش کنن یا جاشو مشخص کنن، مادر شهید زلفی، شهرام زلفی، خواب دیده بودن. تو خوابش میاد عجله داره، بهش میگه مادر من چرا عجله داری، چی شده اینا؟ میگه که من مادر یه مهمون خیلی عزیزی دارم، باید برم خونم تمیز کنم، یکی از همکارام داره میاد، ها برم خونم تمیز کنم، به خونم برسم، این مهمون برای من خیلی عزیزه. پنج شنبهش مادر آقای زلفی تشریف میارن به زهرا، میبینن این قطعه اینجا رو دارن خاک برداری میکنن و میکنن. میگه که میپرسه چه خبر شده اینا، میگن که یه شهیدی رو میخوان بیارن دفن کنن. اینجا یاد خوابش میفته که پسرش گفته یه مهمون عزیزی دارم، دوتا خونه اون ورتر، حتی اینجوری هم گفته بوده. بعد وقتی که پسرش تو خوابش گفته بوده این شهید این مهمون ساداته، یه سادات، یه سید و اینا، میان میپرسن که این شهیدی که شما میگی میخوان اینجا خاکش کنن آیا سیده؟ اینا میگن بله، که اینجا هم دفن شده پسرم.
زندگی سید محمد حسین از همان ابتدای ورودش به صف پاسداران انقلاب با قمر بنی هاشم حضرت عباس علیه السلام گره خورد و در انتهای آن هم کنار نامش نوشتند شهید روز تاسوعا، روحش شاد و یادش در همیشه تاریخ ماندگار. ارادتمند فاطمه ربانی.
صدای زندگی رادیو تهران. در ساحت خورشید
خطا کردیم، یه جاهایی طبق وظیفه عمل نکردیم، یه جاهایی مراقبت هایی که باید انجام بدیم انجام ندادیم، یه جاهایی دلبستگی های خودمون رو زیر پا نگذاشتیم، منجر شده به اشکالاتی، اینم باید در نظر داشته باشیم. به چیزهایی که باید از اون پرهیز کرد و برحذر بود سرگرم شدیم، به منازعات سیاسی، به مشاجرات، اینا نقاط ضعفه، به رفاه طلبی سرگرم شدیم، به منش‌های اشرافی سرگرم شدیم. وقتی من و شما زندگیمون رو زندگی رفاه طلبانه و اشرافی قرار بدیم، مردم از ما یاد میگیرن، یه عده منصر بهانن به ما نگاه میکنن، میگن آقا ببین اینا چه جوری زندگی میکنن، ما میخوایم همینجور زندگی کنیم. اونایی که دستشون میرسه، یه عده معتقدن که باید در زندگی مقتصد بود، اسراف نباید کرد، افراط نباید کرد، وقتی نگاه میکنن میبینن من و شما اسراف میکنیم، میگن خب ما از اینا که بالاتر نیستیم، اینا که رؤسای ما. خطر داره. برای مردم هر چی میتوانید رفاه ایجاد کنید، درآمد ملی رو هر چی میتوانید زیاد کنید، هر چی میتوانید ثروت در کشور تولید کنید. در زمینه اقتصاد خب فعالیت‌های زیادی شده، با ارزش هم هست، اما مسئله اشتغال حل نشده است، مسئله تورم حل نشده است، مسئله فرهنگ کار حل نشده است، مسئله ساعات مفید کار حل نشده است. باید مردم، فرهنگ کار باید در کشور به جوری باشد که مردم کار را عبادت بدونن، هر یک ساعت کار را با شوق بیفزایند بر مدت و مقدار کاری که انجام میدن. باید کار کرد، با بیکاری و بیمیلی به کار و تنبلی و وادادگی کشور پیش نخواهد رفت. در زمینه فرهنگ مشکلاتی داریم، اخلاق عمومی، عدم رواج فضایل اخلاقی. ما باید روز به روز فضایل اخلاقی در بین ما رشد بکنه، روز به روز بایستی صبر ما، شکر ما، ذکر ما، احسان ما، مروت ما نسبت به دیگران، اجتناب ما از ایذای دیگران، میل ما به خدمت به دیگران، روز به روز باید در بین جامعه رشد پیدا کنه. اینا به خودی خود پیش نمیاد، اینا کار لازم داره، تلاش لازم داره. در این زمینه‌ها کوتاهی داریم. عدم مقابله درست و منطقی با تباه کردن نسل جوان، چون یک نقشه تباه کردن نسل جوانه، ما مقابله درستی تا حالا نتوانستیم، موفق نشدیم. نقاط قوت امیدهای ما رو افزایش میده، ظرفیت‌ها رو به ما نشان میده، نقاط منفی اولویت‌ها رو به ما نشان میده که چیکار باید بکنیم.
AM 1332.
این روایت ذرات امید، روایت ذراتی است که روزی با شکافتن اتم امید آفریدند و نوری به زندگی بخشیدند و امروز آرام و مهار شده در دل سازوکار ایمن میمانند تا زمین نفسی راحت بکشد. مدیریت پسماند هسته‌ای یعنی رعایت دقیق‌ترین استانداردها، یعنی جمع‌آوری، دسته‌بندی، بسته‌بندی، انتقال و انبارداری مواد رادیواکتیو به گونه‌ای که هیچ آسیبی به آب، خاک و هوا نرسد. در ایران، مراکز تخصصی مدیریت پسماند به طور شبانه روزی مواد مصرف شده آزمایشگاهی، تجهیزات پزشکی و بخش‌های صنعتی را کنترل می‌کنند. این یعنی از بیمارستانی که رادیو دارو مصرف می‌کند تا نیروگاهی که برق تولید می‌کند، هیچ ذره‌ای بدون ردگیری رها نمی‌شود.
به دلیل اینکه پرتوزا هستن، نباید بذاریم توی محیط پخش شه. چرا؟ چون که اینا سرطان‌زا هستن. اگر توی محیط بره، وارد آب بشه، آب به گیاه، گیاه به جانور و این باعث ایجاد انتقال بیماری میشه. این پسماندها چیا هستن؟ آبی که توی راکتور در حال چرخش توی سیکل یک اونجا 178 اتمسفر بار فشار هست. این باعث میشه که از بعضی جای این فشارها باعث میشه که آب سرریز کنه بریزه بیرون. اون آبی که حالا ریخته بیرون اکتیوه، اونا رو جمع آوری میکنن، از یه سری فیلترها و رزینها عبورش میدن، حجمش کم بشه. اون مقدار باقی مونده رو داخل بشکه میریزن و با سیمان مخلوطش میکنن. زمانی که سیمان خشک میشه دیگه این پسمان داخلش چی شده؟ گیر کرده دیگه، حرکت نمیکنه. پس قصد ما اینه که پسمان توی محیط پخش نشه. لباس و روپوش و دستکش و لوله و هر چی که هم آلوده میشه اینا رو شستشو نمیدن به رفت استفاده کنن، همه رو دفع میکنن.
ذره‌ای که زمانی زندگی بخش بوده، اکنون در ظروف مهندسی شده با دیوارهای ضخیم و استانداردهای بین‌المللی نگهداری می‌شود تا در دل خاک نفوذ نکند، در آب حل نشود و در هوا پراکنده نگردد. این است چهره صلح‌آمیز انرژی هسته‌ای، دانشی که حتی در پایان کار حساب شده و مسئولانه رفتار می‌کند. ذراتی که روزی به نجات جان بیماران یا روشنایی خانه‌ها کمک کرده‌اند، اکنون آرام در مخازن خود نگهبان سکوت طبیعتند.
از ظرفیت دانش هسته‌ای باید استفاده کرد برای بخش‌های مختلف زندگی مردم. سرریز بحث هسته‌ای برای صنعت، برای سلامت، برای کشاورزی، برای محیط زیست، برای آبشیرین‌کن، برای همه چیز درمان بیماری‌ها در جامعه مفید. خوشبختانه این کار رو سازمان انرژی هسته‌ای داره انجام میده و به انرژی متوقف نمونده، به این کارهای اساسی و مهم داره میرسه و من تأکید میکنم، اصرار دارم که این رو بهش اهمیت بدید، دنبال بکنید، زندگی مردم رو برخوردار کنید از پیشرفت علمی مربوط به صنعت هسته‌ای.
تهران را از رادیو تهران بشنوید.
از رادیو تهران،
موج اف ام
ردیف 94 مگاهرتز،
موج ای ام
1332 کیلوهرتز.
رادیو تهران.
اون کارتم که پول توشه رو برم بیارم.
اولش پول نمیخواد. باز چی شد؟
سویچ هم نمیخواد؟
سویچ ها دیگه
میخواد. تا 2 میلیارد ریال خرید انواع لوازم منزل از سرای بزرگ ایرانی بدون چک و بدون پول در هنگام خرید. سرای ایرانی در شهرهای قم، اصفهان، تهران و مشهد، میدان نمایشگاه.